بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 53 فقه که غیر حضوری است، روز یک شنبه 21/9/1400، هفت جماد الاولا 1443، به جهت این که مباحث و مباحث تعطیل نشه این شکلی غیر حضوری برگزار میکنیم. خداوند متعال از همه ما بپذیرد. ام امیر المؤمنین علیه السلام، جهاد و نفس مهر الجنه، مجاهده با نفس مهریه و صداق بهش رفتن است. گویا بهشت جایگاهی است در شأن یک زوجه، اگر بخواهد محرمیت بین انسان و بهشت برقرار بشه، باید انسان با نفس خودش مبارزه کنه. تبین الهنا، تا به اینجا مشخص شد که اصل اولی در مسافر قصر صلات است، شکست خواندن نماز است. الا مؤخرجه الدلیل، و آنچه که دلیل از این قاعده اولی خارج کرده است و در خصوص امکنه تخییر به آن پرداختیم، مسجد الحرام است، مسجد النبی، مسجد کوفه و حائر امام حسین. به این شکل از گفت و شنودهای فقها و روایات استفاده کردیم و به این مقدار اطمینان نفس حاصل شد که قدر متیقن همین مواردی است که ذکر شد: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، حائر امام حسین. عنوان مهم در همه اینها مسجد بود که شاید بشود حائر امام حسین رو هم معنون کرد به عنوان مسجد. و اما سایر مشاهد، سوالی اینجا ممکن است پیش آید که بقیه حرمهای معصومین علیهم السلام چرا نباشد. در خصوص مشاهد دیگر مثل حرم امام رضا، حرم از تعمیر در نجف، مرحوم سید ابن زهره و ابن جنید، قائلن که بقیه مشاهد مشرفه ملحق می شود به حائر امام حسین علیه السلام. دلیلی که از طرف اینها نقل شده است این است که ملاک و منات در افضلیت اتمام و حکم به تخییر همان شرافت مکان هست، بالمکین، چون این جایگاه ها با جسمان و جسم مطهر معصومین شرافت یافتن نزا می شود تنقیه منات کرد. لکن همانطور که سید در متن عرب فرمود: لا یلحق بها، اینها ملحق نمیشند به حائر امام حسین یا به امکنه اربعه. و دلیل بر این هست که فرمایش سید ابن زهره و ابن جنید چیزی شبیه قیاسه. تنقیه منات کردن در امور تعبدی که ملاکات مشخص نیست، جز تشبیه چیزی را نشان نمی دهد. ما ملاکات احکام تعبدی را نمی دانیم. هیچ راهی برای رسیدن به احکام تعبدی الا غیر از نص و بیان معصوم وجود ندارد. لذا ممکن است این امکنه اربعه و حائر امام حسین خصوصیاتی داشته باشد که بقیه مشاهد نداشته باشد. همانطور که زیارت امام حسین خصوصیاتی برایش ذکر شده است که برای بقیه معصومین حتی حضرت امیر علیه السلام ذکر نشده است. لذا صرف این که اینها شرافت دارن ملاک و منات نیست. چرا؟ اگر قیاس منزوز العله بود در روایات علتی ذکر می شد که این علت عمومیت داشت، می توانستیم حکم تخییر را نسبت به مشاهد دیگر هم تعمیم بدهیم، ولی اینطور نیست و نبود. نتیجتا باید اکتفا کرد به نصوص، اقتصار کرد به نصوص و دوری کرد از تنقیح منات. تنقیح منات در جایی است که منات مشخص باشد و بتوانیم با یک تحلیلی او را توسعه بدیم که در توسلیات شاید بشود ولی در تعبدیات نمی شود. این هم در رابطه با مشاهد مشرفه غیر از حائر امام حسین، غیر از امکنه اربعه مشهور. نکته دیگری که باقی مانده شاید تذکر داده شد تکمیل بشود این است که اضافاتی که در مساجد ثلاثه هست، مثل زیرزمینی، غرفه هایی که درست میشه، تا زمانی که اسم مسجد بر اونها صادق باشه، ولو زیرزمینی چند طبقه بره بالا، هر طبقه ای که اضافه شود در محدوده مسجد باشه و مسجد بر او اطلاق شود عرفاً و حقیقتاً، حکمی که گفته شد بر او منطبق است به خلاف حائر امام حسین. حائر امام حسین علیه السلام امریست مشخص و توقیفی و معلوم و حد و مرز داره، توسعه در او معنا ندارد، اضافه کردن در او معنا ندارد. بنابراین در مساجد تصور توسعه و اضافات می شود ولی در حائر نمی شود. لکن علی کل حال در تمام این مواردی که گفتیم احتیاط امر خوبی است. جاهایی که گرفتار شک میشیم، نماز رو جمع خواندن یا حداقل قصر خواندن مطابق با قاعده عمل کردن کار مناسبی است. علی کل حال لا فرق فی تلک الاماکن بین السطح و الصحن و السرداب، همونطور که مسجد کوفه زیرزمینی داره، زیرزمینی تا جایی که اسم مسجد بر اون منطبق است. هازا تمام الکلام در مسئله 11. مسئله 11 تمام شد، وارد مسئله 12 می شویم. اذا کان بعض بدن المسلی داخلند فی اماکن تخییر و بعضه خارجن لا یجوز له اتمام، نعم لا بأس بالوقوف، منتا احدها اذا کان یتأخر حال الرکوع و السجود بحیث یکون تمام بدنه داخلا حالها. در این مسئله 12 هم یک فرعی است که این فرع بیان کننده مکان نماز گذار است، زمانی که می ایستد در این امکنه، که این بدنش کجای این مکانها قرار می گیرد. اگر بعضی از بدنش خارج از مکانهای اربعه باشه، مثلا در مسجد الحرام بعضی از مقداری از بدنش خارج از مسجد و مقداری از بدن داخل، اینجا محل بحثه. میشه گفت این در مسجد الحرام است، نمازش تمام است. مثلا کسی در ورودی مسجد حرام ایستاده در حال رکوع و سجده و امثال اینها، بدنش میره داخل مسجد حرام، ولی وقتی که ایستاده تمام بدنش داخل مسجد حرام نیست. وظیفه چیست؟ در اینجا طبق ظواهر دلیل و آنچه که از ظواهر ادله استفاده شد این بود که داخل مسجد حرام نماز تمام است. شخصی که داخل مسجد حرام، داخل مسجد کوفه، داخل مسجد النبی، داخل حائر نماز بخواند، انصراف از دخول و وقوف و قیام آن است که تمام بدن داخل باشه. ولی کسی که مقداری از بدنش نیست، این صدق عرفی نداره و انصراف داره به این که باید تمام بدن داخل باشه. اگر تمام بدن داخل بود حکم تخییر بر او منطبق است، و اگر نبود حکم تخییر بر او منطبق نیست. البته مخفی نیست که تمام این نکات عرفی ملاحظه می شود. اگر عرف در جای گفت تمام بدن داخل است کافی است، دقت‌های عقلی در اینجا لازم نیست. اون مقداری که عرف مشخص کنه که این شخص تمام بدنش داخل مسجد الحرام است یا مسجد النبی است، حکم میکنیم به این که نماز او تمام میتواند نمازش رو تمام بخواند و حکم تخییر بر او منطبق گردد. اینم از مسئله 12. مسئله 13، لا یلحق الصوم بالصلاة في التخير المذبوح فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي 30 يوما مترددا. در این مسئله بحث الحاق صوم به صلات مطرح شده است. آیا روزه مانند نماز است؟ در این امکنه تخییر می شود شخص روزه بگیرد و نگیرد، مخیر باشه؟ ما این مبارک رمضان مثلا، آنچه که مسلم است و از روایات استفاده شد، هیچ دلالتی در روایات نسبت به صوم نبود، محض صلات بود. هم آیه شریفه، آیه شریفه در رابطه با صلات بحث قصر رو مطرح کرد، روایات هم در رابطه با صلات بودن در امکنه تأخیر. البته منظورم از آیه قاعده کلی بود که روایات هم در بحث تأخیر، در خصوص بحث تأخیر منحصر در نماز بود. و صحیحه عثمان بن عیسی رو وقتی که شما ملاحظه میکنید گویا تصریح داره به این که مخصوص به نماز هست و اشعار داره به این که اسمی از صوم نباید برده شود. از اولا و ثانیا تخییر در نماز، تخییر در روزه شاید تصور نشود. در صلات، در نماز قابل تصوره که ما امر کنیم به طبیعی جامع بین قصر و اتمام، تمام قصر، اما در صوم چنین چیزی را نداریم. در صوم جامع بین فعل و ترک وجود نداره، بین فعل و واجب و ترک واجب وجود نداره. بنابراین بی‌معناست تأخیر. تأخیر در جایی است که دو مستاق پیدا کند و روزه کوتاه و بلند نداریم. روزه یک حقیقت است، یا فعل است یا ترک. بنابراین تصور تأخیر در صوم قابل تصور مطرح نیست. تصور کردن تأخیر در صوم دور از ذهن است. و البته از باب ارتباط روزه با نماز در بحث مسافرت گاهی تو ذهن عرف میاد که گویا شبیه همه، اما با تحلیل علمی، با نگاه به ادله، چنین چیزی از روایات استفاده نمی شود، بلکه در اساس تحلیل عقلی هم تقصیر معنا نداره. این از این قسمت در مسئله 13. این قلت به این که آقا بین قصر و افطار ملازمه است. خب بین قصر و افطار ملازمه است، بنابراین گویا تأخیر هم باید در صوم تصور بشود. چنین چیزی یک تصور بدوی است. آری بین قصر و افطار ملازمه است، ولی این ملازمه بین قصر خارجی نیست، به نماز، همانطور که نماز شکسته می شود روزه هم شکسته می شود. بلکه شخص یا روزه می گیرد یا روزه نمی گیرد. شخص در خارج یا روزه می گیرد یا روزه نمی گیرد. ملاک قصر در خارج اتفاق می افتد. در بحث روزه ما نمیتونیم مکلف رو مخیر کنیم چه روزه بگیری چه روزه نگیری یکی هست، طوری نیست. باید روزه ساقط بشه، باید بعد بگیم قضا هم نداره. و بحث ملازمه هم همیشه به معنی این نیست که در همه موارد بین قصر و اتمام ملازمه است. خب میبینیم در ماه مبارک رمضان کسی بعد از ظهر میره سفر، بین راه نماز شکسته است ولی روزه رو باید داشته باشه. پس مراقبه اگه ملازمه مطرح بشه، ملازمه بین این دوتا بابه، باب صلات و باب صوم فی الجمله در بحث سفر با هم ملازماتی دارن. نتیجتا تصور تخییر در روزه بی معناست. صلی الله علی محمد و آله.